استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، ابراز امیدواری می کند که وضعیت کنونی انتخاباتی کشور را بیشتر به سوی بحران نبرد. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها سازمان ملل متحد از حکومت مردم افغانستان خواست تا برای پایان دادن به خشونت های جنسی خیلی تلاش کنند. 9 تن از جنگجویان طالبان در ولایت های فاریاب و غزنی کشته شدند و اعتراض های تازه در عراق 13 قربانی گرفت. مشروع خبرها. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و شهروندان این کشور خواسته تا برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی خیلی تلاش کنند. یونما یعنی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز این درخواستش را در خبرنامه‌ای به مناسبت 25 نوامبر روز محو خشونت در برابر زنان مطرح کرد. در خبرنامه از حکومت افغانستان هم خواسته شده تا تلاش‌ها را برای پایان دادن به معافیت از چنین جرایم افزایش دهد. تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، در خبرنامه گفته است صدای بلند زنان را که چنین خشونت‌ها را تجربه کردند شنیدند. او در ادامه افزوده است با وجود خطرها و چالش‌هایی که فراراه مسئولیت زنان به شمول جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند وجود دارد، آنها جهت دادخواهی برای پایان دادن به خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت ایستادند. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل متحد، معافیت از مجازات و عادی شدن فراگیر خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت باید پایان یابد. بر اساس خبرنامه، در 12 ماه گذشته وزارت امور زنان، دفتر لوی سورنوالی، پلیس ملی افغانستان، ستر محکمه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قضایای ادعای خشونت با زنان و دختران از جمله قتل، قتل‌های ناموسی، تجاوز جنسی، ضرب و شتم و ازدواج‌های زیر سن را مستند ساختند. مقام‌های اردوی ملی در شمال افغانستان می‌گویند که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی المار ولایت فاریاب با 3 شورشی دیگر کشته شدند. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، امروز به رادیو آزادی گفت که این جنگجویان شام دیروز در منطقه خواجه گوهر هدف قرار گرفتند.
یک حمله هوایی در مربوطات منطقه خواجه گوهر ولسوالی آلمار بالای یک قرارگاه ثابت دشمن صورت گرفتند که خوشبختانه در این حمله هوایی مولوی عبدالغفار، ولسوال نامنهاد طالبان، همراه با 3 تروریست دیگر کشته شدند. 7 نفر دیگر هم از افراد طالبان زخمی شدند.
با گفته سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، در این حمله 7 شورشی دیگر طالبان هم زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. دفتر مطبوعاتی والی غزنی از کشته شدن 6 تن از طالبان در ولسوالی دهیک این ولایت خبر می‌دهد. در خبرنامه‌ای که امروز از سوی دفتر مطبوعاتی والی غزنی نشر شد، جنگجویان طالبان شام دیروز در حمله هوایی در قریه علی خیل هدف قرار گرفتند. در این مورد هم طالبان تا هنوز واکنش نشان ندادند. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گزارش ها میرسانند که 13 معترض دیروز در جریان تظاهرات ضد حکومتی در عراق کشته شدند. از این میان 7 معترض در ولایت بصره در جنوب عراق جان دادند. یک مقام امنیتی در بصره گفته است از آغاز اعتراض ها به این سو دیروز بدترین روز در این ولایت بود. یک معترض در نجف، یک نفر دیگر در ولایت دیوانیه و 4 معترض دیگر در ولایت ناصریه کشته شدند. حداقل 150 تن در برخورد با نیروهای امنیتی در سرتاسر عراق زخم برداشتند. محصلان پوانتون هم در میان معترضان هستند. هزاران عراقی که بسیاریشان جوانان هستند، در اعتراض به فساد اداری، نبود خدمات ابتدایی و بیکاری به جاده ها برآمدند. از اول ماه اکتبر به این سو که تظاهرات در عراق آغاز شد، حداقل 342 تن کشته شدند. جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد و آمریکا استفاده قوا در برابر معترضان در عراق را محکوم کردند. کلاوس یوهانس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رومانیا پیروز شده است. یوهانس رئیس جمهور فعلی رومانیا تعهد سپرده که کشورش را به سوی ترقی سوق خواهد داد. یوهانس چهره طرفدار غرب به شمار می رود. او روز یکشنبه در دور دوم انتخابات با ویورکا دانسیلا نامزد چپگرا رقابت کرد. دانسیلا تا یک ماه پیش صدر اعظم رومانیا بود. با شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات، یوهانس حدود 66% و دانسیلا نزدیک به 34% آرای مردم را به دست آوردند. کلاوس یوهانس دیشب در بخارست پایتخت رومانیا گفت:
رومانیا کشتیگات، رومانیا
برنده امروز رومانیای مدرن و اروپایی است. رومانیای معمولی، رومانیایی ها قهرمان امروز هستند. شمار رای دهندگان چشمگیر بود. بزرگترین پیروزی امروز این است که رومانیایی ها برای رای دادن شتافتند. بر اساس معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات رومانیا، میزان مشارکت مردم در انتخابات دیروز حدود 50% بود. شمار واجدین شرایط رای‌دهی در انتخابات 18.2 میلیون نفر گفته شده است. و به نظر می رسد چهره های سیاسی طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ اکثریت آرا را در انتخابات شوراهای ولسوالی به دست آورده باشند. این انتخابات بعد دنبال اعتراض های 6 ماه دیروز برگزار شد. میزان مشارکت مردم در انتخابات بی سابقه خوانده شده. یک ساعت پیش از بسته شدن مرکزهای رای‌دهی نزدیک به 2,900,000 نفر رای داده بودند. نتایج ابتدایی انتخابات نشان می دهد که نامزدان دموکرات از میان 452 کرسی 18 شورای ولسوالی نصف آن را از آن خود کردند. برگزاری این انتخابات پس از تظاهرات چند ماهه در هنگ کنگ یک آزمون برای رئیس اجرایی گری لام پنداشته می شود. تظاهرات در هنگ کنگ 6 ماه پیش در اعتراض به طرح تسلیم دهی مجرمین به چین آغاز شد. پایان خبرها.
یک و 7 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری می کند که وضعیت کنونی انتخاباتی کشور را به سوی بحران نبرد.
We hope that it will not deepen the troubles of Afghanistan or the crisis in this country. We hope that we the Afghan people will unite and find a way out of...
وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان می گوید که در یک سال گذشته بیش از 2600 مورد خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است.
شاورم ایوارم ای قلت کوبم کردم که به اندازه ای قلت کوبم کردم فقط.
در مسائل مهم منطقه و جهان گزارش درباره وضعیت اقلیت مسلمانان در چین داریم. مطالب روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان ابراز امیدواری می کند که وضعیت کنونی انتخاباتی کشور را بیشتر به سوی بحران نبرد. او می گوید که شرکت نکردن گسترده مردم در انتخابات در واقع رفراندوم خاموش در برابر وضعیت جاری در کشور بود. آقای کرزی می گوید که بهتر بود که بجای انتخابات به گفته وی بر روند صلح افغانستان تمرکز شود. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید این کشور به سوی بحران روان است. آقای کرزی روز دوشنبه در یک نشست خبری ابراز نگرانی کرد که انتخابات ریاست جمهوری با بحران مواجه نشود.
در واقع مردم یک رفراندوم خاموش درباره اوضاع جاری در افغانستان داشتند. رفراندوم درباره ناامنی ها، بی قانونی ها و تمامی نابسامانی هایی که زندگی ما را زیر تاثیرش قرار می دهند. بنابراین مردم رفراندوم درباره اوضاع جاری در افغانستان داشتند. ما امیدواریم حالا که چیزی به نام انتخابات برگزار شده است، مشکلات و بحران افغانستان را عمیق‌تر نسازد.
آقای کرزی همچنین گفت نتایج انتخابات باید فردا اعلام شود. به گفته وی به دلیل اینکه افغانستان آزاد نیست، نتایج انتخابات در وقت تعیین شده آن اعلام نشد. وی در کنار انتخابات روی پروسه صلح تاکید کرد و گفت با در نظر داشته دستاوردهای 18 ساله که مهمترین آن نظام جمهوری اسلامی و آزادی بیان است، خواهان صلح هستند. آقای کرزی با در نظر داشته وضعیت کنونی گفت در جریان زمامداری خودش ناامنی بود، اما با چنین سطحی که حالا است نبود. با گفته ای آقای کرزی، حالا ناامنی ها در کشور به سطحی رسیده که مردم برای فردایشان هم امیدوار نیستند. آقای کرزی از نیروهای امنیتی خواست تا آنان برای خدمت مردم و حفاظت از منافع ملی کار کنند، نه به خاطر منفعت شخصیشان. فرشتانه دار، رادیو آزادی کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 25 نوامبر برابر است با روز جهانی مبارزه با خشونت در برابر زنان. وزارت امور زنان افغانستان می گوید که در یک سال گذشته تقریبا هزاران مورد خشونت با زنان در این وزارت ثبت شده است. این در حال است که بر بنیاد گفته‌های مدافعان حقوق زن در افغانستان، هنوز هم زنان در کابل و ولایات با خشونت‌های مختلف روبرو هستند. فرشته ندا باز هم گزارش می‌دهد.
شوهرم قلط کوبم کردم که به اندازه قلط کوبم کردم. فقط
آه منالای زهرا که برای دوری یگانه پسرش و زخمهای عمیق بدنش سر می دهد. زهرای 24 ساله 7 سال را زیر شکنجه شوهر و خانواده شوهرش سپری کرده است. او حالا در یکی از خانه های امن در شهر کابل به سر می برد. زهرا که مادر پسر 1 ساله است می گوید به دلیل شکنجه پی همه شوهرش ناگزیر شده است که خانه و پسرش را ترک کند. زهرا از سرگذشتش چنین قصه می کند.
در سال نو مری قلط کوب کرده بود که تمام سیاکوب شده بود. باز بیدار مامد گفت که چی شده تو را. ما کتم هیچی این کنم چو برا کردیم جا. اره چو افتاده. در بر رویم گفت که خیلی چشمید که افتاده دیگه ایش چی رو چی شده. باز مر تهدید کرده بود گفت که قکس بگی باز ترسید اتر می کنم.
داغ‌های شکنجه هنوز هم روی بدن زهرا دیده می شود. دو دندانش نیز بر اثر خشونت شکسته است. زهرا می گوید در 5 سال اول زندگی مشترک فکر می کرد که شکنجه خانواده شوهرش به دلیل نداشتن فرزند است. اما بعد از تولد پسرش نیز زندگی او تغییر نکرده است.
بازم تغییر نکرد. ای قلط کوب میکنه، ای قلط کوب میکنه چندین بارها. شوهرم ایوارم دندان میوارم زده قنجقه مش دندانم پرانده. باردار شدم. باز بچگان به دنیا آمد. باز گفتم شاید زندگیم تغییر کنه. ایش تغییر نکرد. او زیاد مشتر نمیدون. میگو که طفل من است، ای سول است. باز من گفتم که بچه سون است که پشتش نمیگردی من میرم دیگه.
قصه زهرا قصه صدها زن افغان است که با انواع خشونت خانوادگی روبرو هستند. وزارت امور زنان میگوید از 25 نوامبر پارسال تا 25 نوامبر امسال 6449 مورد خشونت با زنان در این وزارت ثبت شده است. به گفته مقامات این وزارت، از این میان 2886 مورد آن به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. به 456 مورد قربانی خشونت وکیل مدافع گرفته شده است. 682 مورد آن از طریق میانجیگری حل شده و 2425 مورد دیگر آن به مرکزهای پشتیبانی از زنان راجع شده است. با این همه رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان میگوید این قضایا بیشتر در ولایات کابل، قندهار، هرات و بلخ ثبت شده است.
ما نظر به مقایسه‌ای که با سال قبلی داریم و یا که مقایسه‌ای که ما با ارگان‌های دیگری داریم، این نه کاهش نه افزایش با مو رده قبلی سال قبلی که خشونت هم شد با مو تعداد می باشه، تفاوت بسیار کلی در میان حضور نداره.
در این حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش 8% میزان خشونت علیه زنان در کشور ابراز نگرانی کرده است. لتکو، بریدن اعضای بدن، بد دادن، ازدواج اجباری، ندادن نفقه، تجاوز جنسی، خودسوزی از جمله خشونت‌هایی هستند که به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر زنان افغان با آن مواجه هستند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. یک شبکه بین المللی روزنامه‌نگاران به اسناد تازه در مورد کمپ‌های بازداشت گروهی در قلمرو چین دست یافته. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در 5 سال آینده 62 هزار تن جلغوزه به چین صادر خواهد شد. حشمت الله غفوری معین این وزارت امروز در نشست مشترک با اداره خط آهن افغانستان گفت که ارزش مجموع این صادرات 2.2 میلیارد دلار آمریکایی است. وی همچنین گفت که بر اساس یک قرارداد جداگانه قرار است در آینده نزدیک 1200 تن جلغوزه دیگر نیز به چین صادر شود. به گفته مقام‌های وزارت زراعت، در سال جاری تاکنون 24000 تن جلغوزه در کشور تولید شده است. این وزارت به هدف افزایش میزان تولید جلغوزه، کار تبدیل 6,400,000 نهال جلغوزه را به دهقانان آغاز کرده است. صادرات جلغوزه به چین پس از گشایش دهلیز هوایی بین افغانستان و چین افزایش یافت. اما عبدالباری صدیقی، معاون اداره خط آهن افغانستان، در این نشست گفت که صادرات جلغوزه در 5 سال آینده به چین از طریق خط آهن صورت می‌گیرد. جلغوزه افغانستان علاوه بر چین به کشورهای هند، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای اروپایی نیز صادر می‌شود. اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات می‌گوید که تظاهرات ایران تاثیر مستقیمی بر تجارت این ولایت گذاشته است. توریالی غوثی، معاون این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت که به دلیل تظاهرات و چالش‌ها در ایران، کار سرمایه‌گذاران در ولایت هرات با سکتگی مواجه شده است. بخش عمده از مواد خام کارخانه‌ها و اجناس تاجران هرات از ایران وارد می‌شود. علاوه بر آن گفته می‌شود که ارزش مبادلات تجارتی بین افغانستان و ایران سالانه بیش از 2 میلیارد دلار است. تظاهرات به تاریخ 15 نوامبر در چندین شهر ایران بعد از آن آغاز شد که حکومت اعلام کرد که قیمت نفت را 3 برابر بالا می‌برد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 86 پول، 1 یورو 86 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه مسائل مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. یک شبکه بین المللی روزنامه نگاران به اسناد تازه در مورد کمپ‌های بازداشت گروهی در قلمرو چین دست یافته است. بیش از 1 میلیون نفر از اقلیت‌هایی که بسیاریشان مسلمان هستند در این کمپ‌ها در توقیف به سر میبرند. بیشتر از همکارم مصطفی صدیقی میشنویم.
همونطور که شما گفتین سرور صاحب، اسناد سیتی تازه نشان میده که در داخل کمپ‌های بازداشت گروهی در یک بخش دورافتاده غربی چین در ایالت شنجن چی میگذره. شبکه بین المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی به این اسناد تازه دست یافته. بر اساس گزارش، اسناد نشان میده که کمپ‌های موجود در ایالت شنجن چین مرکزهای مخفی هستند که در او صدها هزار تن که بسیاریشان مسلمان هستند مجبور ساخته میشن تا رفتار و عقاید و ایدئولوژی و حتی زبان خود را تغییر بدن و دوباره آموزش ببینن. حکومت چین بیش از 1 میلیون اویغور، قزاق و دیگر اقلیت‌ها را در این کمپ‌ها جابجا کرده. از دید حکومت چین این کمپ‌ها مکان‌هایی هستند که مردم به گونه داوطلبانه می‌آیند و آموزش می‌بینند و حرفه‌هایی را یاد می‌گیرند. در این اسناد آمده که توقیف شدگان در این کمپ‌ها به اشکال مختلف کنترل و نظارت می‌شن. به گونه مثال در این گزارش می خوانیم که برجای نظارتی، دروازه های بزرگ دو قفلی، کمره های مخفی موجودند تا بر فعالیت‌های روزمره بازداشت شدگان نظارت و از فرارشان جلوگیری. آدریان زنز، کارشناس ارشد امنیتی در ولایت شنجن چین، جایی که بسیاری از اویغورها زندگی میکنند، گفته که این اسناد نشان دهنده آن است که از همان وهله اول حکومت چین طرح در سر داشته. زنز گفته که این اسناد بازتاب دهنده هدف گزارش سال 2007 است که از سوی دفتر محلی وزارت عدلیه در شنجن نشر شده بود. هدف اصلیش این موارد خوانده شده بود: مغزشویی، تزکیه نفس و پاک کردن قلب‌ها، حمایت از حق و زدودن باطل.
عناوین جالب است، اما واکنش دولت چین در باره این یافته‌ها یا این اسناد روزنامه نگاران چگونه است؟
خبرگزاری اسوشیتد پرس سروسب گفته سفارت چین در بریتانیا در پاسخ کتبی نوشته که شنجن مسئول‌تر شده و اینکه اسناد به اصطلاح افشا شده خبر جعلی است. در ادامه گفته شده که با آزادی مذهبی و شخصی توقیف شده ها در این کمپ ها کاملا ارج گذاشته میشه. اما خبرگزاری از اسوشیتد پرس با یکی از افرادی که در داخل این کمپ ها در توقیف به سر برده صحبت کرده. نامش آرژان قربان چینی قزاقستانی است. او گفته به خاطر ای که در قزاقستان بوده 9 ماه توقیف شده بود. قربان گفته سال گذشته با 10 نفر دیگر در داخل یک اتاق بازداشت شده بود. او گفته اجازه نداشتن عبادت بکنن و حتی صحبت کنن. او گفته مجبور می شدن ساعتها در گوشه فقط بنشینن و نظاره کنن. قربان گفته آنجا آموزش خبری از آموزش نبود، فقط مجازات بود و بس. او افزوده که با او مثل یک حیوان برخورد می شد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم مصطفی صدیقی شنیدید که یک شبکه بین المللی خبرنگاران به اسناد تازه در مورد کمپ‌های بازداشت گروهی در قلمرو چین دست یافته است. بیش از 1 میلیون نفر از اقلیت‌هایی که بسیاریشان مسلمان هستند در این کمپ‌ها در توقیف به سر می‌برند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 1:23 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور میکند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته که اظهارات اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، هم اطمینان و هم نگرانی ایجاد کرده است. سرمقاله افزوده که آقای خالد روز گذشته هشدار داده که اگر کسی در مورد موضوعهای اختلافی انتخابات ریاست جمهوری تلاش کند که باعث بحران و ناامنی شود، جلوش گرفته خواهد شد. به باور سرمقاله نویس ویسا، این اظهارات سرپرست وزارت دفاع در ظاهر به اعتبار الفاظ حرف بجا است، اما به اعتبار مفهوم آن به معنی تهدید بزرگ برای اصول اساسی حقوق بشری و دموکراسی است. سرمقاله نویس ویسا معتقد است که نیروهای امنیتی افغان نیاز به کسب اعتماد بیشتر در میان مردم دارد و این نیروها باید به معنی واقعی هویت ملی و اعتبار داشته باشند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که نهادهای امنیتی سرمایه ملت هستند، نه از رهبران حکومت وحدت ملی. به باور سرمقاله نویس آرمان ملی، با گذشت هر روز دامنه بی‌اعتمادی مردم در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری گسترده تر می شود. به نوشته آرمان ملی، تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله و تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، دو تیم پیشتاز انتخاباتی، بر سر آرای بیشتر دعوا دارند. روزنامه آرمان ملی تاکید می کند که هیچ کسی نباید از نیروهای امنیتی و دفاعی برای رسیدن به اهداف شخصی خود استفاده کند. روزنامه سرخط در سرمقاله خود نوشته که انتخابات ریاست جمهوری به جای اینکه سرنوشت مردم را روشن کند، برعکس تهدیدهای تازه‌ای را در برابر نظام نظام ایجاد کرده است. سرمقاله نویس سرخط باورمند است که اگر کمیسیون انتخابات بر اساس قوانین و مقررات عمل می‌کرد، ممکن بود جلو بحران احتمالی گرفته شود. نویسنده سرخط تاکید کرده که هیچ کسی نمی‌تواند از مردم استفاده نادرست و زورگویی کند. روزنامه از نیروهای امنیتی خواسته است که در مورد مسائل انتخاباتی بی‌طرف بمانند و روزنامه هیواد در عنوان سرمقاله خود نوشته که ممانعت شمارش آرا و مخالفت با این روند علاوه بر افزایش قیمت کالا در بازار با مشکلات بیشمار دیگر نیز دامن زده است.
نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از قوه قضاییه این کشور خواسته که مجازات شدیدی را برای سازمان دهندگان تظاهرات اخیر در این کشور تعیین کند. گفته می شود که در این اعتراضها دهاتن کشته و به گفته حکومت ایران حدود 1000 تن از مظاهرچیان بازداشت شدند. همکارم زرغونه منگل گزارش می دهد.
یک قومندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران از قوه قضاییه این کشور خواسته است مجازات شدید را برای آنهایی که وی اجیران دخیل در تظاهرات اخیر در ایران خوانده تعیین کند. این تظاهرات به سبب بلند رفتن قیمت نفت برا افتاده بود. امیرالبحر علی فداوی، یکی از معاونین سپاه پاسداران انقلاب ایران، دیروز در تهران به خبرنگاران گفت
همه دست نشانده ها مزدورایی که با صراحت اعتراف دارند که مزدوری کردن از طرف امریکا، از طرف منافقین، از طرف جاهای دیگه، همه اینا رو گرفتیم. همه اینا رو گرفتیم و انشالله سیستم قضایی کشور اونا رو به اشد مجدد میرسون.
رهبران ایران، اوباشان و ارازل را که به گفته آنها با دشمنان خارجی ایران یعنی امریکا، سعودی و اسرائیل و هم با ایرانیان مقیم در خارج رابطه دارند، متهم بر راه اندازی این تظاهرات در ایران کردند که در بعض مناطق با خشونت‌های شدید گرایید. امیرالبحر فداوی، معاون سپاه پاسداران، به خبرنگاران گفت چندین تن در این آشوب‌ها با فیر گلوله از فاصله نزدیک هدف قرار گرفته و کشته شدند که این موضوع نمایانگر آن است که خرابکاران در جمع اعتراض کنندگان بودند.
به تحریک اونها برداشتن جنایت کردن، تعداد زیادی از مردم رو کشتن. ما خیلی بدش قانون حتی گزارش میده خیلی از آدم‌ها در حالی که از فاصله یه متری و نیم متری به شکل فوشلیک شده کشته شدن، یعنی که توی اونها بودن، یعنی گلوله که از پشتشون در نیومده.
امنیست اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل هفته گذشته در اعلامیه گفت نیروهای امنیتی از بمب‌های ساختمان‌ها و حتی در یک قضیه از هلیکوپتر بر گروه تظاهر کنندگان آتش گشودند. به گفته امنیست اینترنشنال حداقل 115 تن در زد و خوردهای جریان اعتراضات کشته شدند، ولی حکومت ایران این رقم را خیالی خوانده است. مقامات ایرانی گفتند حدود 1000 تظاهر کننده را باز داشت کردند. مرکز حقوق بشر ایران که مقر آن در نیویورک است در وبسایتش گفته که بر اساس گزارش‌های معتبر و ارقام رسمی حداقل 2755 تن بازداشت شدند و این رقم می‌تواند در اصل حداقل 4000 تن باشد. در حالی که تنش‌ها به سبب افزایش در قیمت نفت در ایران جریان دارد، حدود 50 عضو پارلمان ایران پیشنهاد را به این نهاد ارائه کردند که می تواند به استیضای بیژن زنگینه وزیر نفت ایران بیانجامد.
پیام ها و نظریات شما.
یک مشکلی دارم، عبارت است که من یک تن از مدیرای مکاتب متوسطه ولسوالی راغستان ولایت بدخشان می باشم. مدت 8 سال معلم بودم، 2 سال سرمعلم، از سال 94 به این طرف مدیر مکتب متوسطه هستم. وزارت محترم معارف برای معلمین سالانه ارزیابی ارتقای قدم و بست داره که هر سال ارزیابی می شوند. اما با تاسف مدیرای مکاتب متوسطه، آمرین لیسه ها، اعضای نظارت تا وعیدم ارزیابی نشدن. اما قدم چند سال می شه که قدم یک هستن و بستی 4 یا بستی 3. وزیر طب معارف برای معلمین پلان گرفتن، اما برای مدیرای مکاتب و آمرین لیسه پلان دارن یا ندارن معلوم نیست. ما بشنویم ببینیم که مشکل حل میشه یا نه. اگر این طور نباشه باید ما معلم باشیم و ما معلمی خوب است که سالانه ارزیابی میشیم، اما مشکلات مکتب ها بدوش مدیرا و آمرین لیسه هاستن و در حالی که با اینا هیچ امتیازی نیست. همین مشکل ما را حل بکنین سر. سلامت باشین. تشکر.
نظیم الله تو مزولات حیرات از قنوری سرعت زفر لطفا علی شکایت ما را و مربوطه و ارجای اتصال نمایید. ما داره یا نه دریشی داریم، نه بود داریم، نه امکانات درست داریم. ما میریم پیش قماندان قنورده یا پیش قماندان طولای میریم، میگیم باری ما دریشی بودی البته بودی و زمستان شده سر شده، میگه اگر پایچه داری بخار، اگر نداری بود دریشی تا بکش برو. ما پیش کی بریم؟ شکایت خواهد پیش کی براتانیم؟ لطفا نمی شکایت ما را مربوطه کی براتانیم؟ تشکر.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار رأی من حق من را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و شهروندان این کشور خواسته تا برای پایان دادن به خشونت های جنسی خیلی تلاش کنند. یونما یعنی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان امروز این درخواستش را در خبرنامه به مناسبت 25 ماه نوامبر روز محو خشونت در برابر زنان مطرح کرده است. مقام های اردوی ملی در شمال افغانستان میگویند که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی المار ولایت فاریاب با باس شورشی دیگر کشته شدند. دفتر مطبوعات والی غزنی از کشته شدن 6 تن از طالبان در ولسوالی دیک این ولایت خبر می دهد. گزارش ها می رساند که 13 ماه تر از دیروز در جریان تظاهرات ضد حکومت در عراق کشته شدند. از این میان 7 ماه تر از در ولایت بصره در جنوب عراق جان دادند. کلاوس یوهانس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رومانیا پیروز شده است. یوهانس رئیس جمهوری فعلی رومانیا تعهد سپرده که کشورش را به سوی ترقی سوق خواهد داد و به نظر می رسد چهره های سیاسی طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ اکثریت آرا را در انتخابات شوراهای ولسوالی ها به دست آورده باشد. این انتخابات به دنبال اعتراض های 6 ماهه دیروز 24 ماه نوامبر برگزار شد.
تشکر از همکارم مقیم نایب. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکارم فرشته ندا آن را تهیه کرده است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با برنامه حق من رأی من خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم و این برنامه با بازشماری و تفتیش آرای برخی محلات اختصاص یافته است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال جاری برگزار شد و طبق تقویم انتخاباتی قرار بود نتایج ابتدایی آن در 15 عقرب اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست که در زمان معین نتایج ابتدایی را اعلام نماید و به همین دلیل از مردم معذرت خواست. کمیسیون مستقل انتخابات تقویم جدید را اعلام کرد که بر اساس آن قرار بود نتایج ابتدایی در 23 عقرب و نهایی آن در 15 قوس اعلام شود. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به خاطر یک سلسله مشکلات و ایجاد چالش ها از سوی برخی تیم های انتخاباتی در روند تفتیش و بازشماری آرای 8255 محل، آنها نتوانستند که طبق تقویم نتایج را اعلام کنند. به گفته مسئولان این کمیسیون، بسیار زود روند بازشماری و تفتیش آرا تکمیل و هفته آینده نتایج ابتدایی اعلام خواهد شد. هرچند شماره نهادهای ناظر انتخاباتی از این اقدام استقبال می کنند، اما تاکید می کنند که کمیسیون باید قناعت تیم های ناراضی را حاصل نماید. حالا بحث این هفته ما در مورد بازشماری آرا و اینکه چه زمان کمیسیون مستقل انتخابات تقویم جدید را اعلان می کند اختصاص یافته و در این بحث زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و فضل غنی حقمل عضو تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی مهمان ما هستند. تشکر می کنم از آقای سادات و حقمل صاحب که در این بحث اشتراک کردند. سوال نخست از آقای سادات صاحب می پرسم که پیشرفت های اخیر در روند انتخابات یا در روند بازشماری و تفتیش آرا چی هست؟ میشه بر ما بگوین؟
بسیار زیاد تشکر. کمیسیون مستقل انتخابات تا حال در جمله 34 ولایت افغانستان که 8255 محل به تفتیش بازشماری می شدند، از این جمله تا روز چهارشنبه در حدود 16 ولایت پروسه تفتیش بازشماری به اتمام رسیده، در 12 ولایت جریان داره و در 6 ولایت برای ما مزاحمت ها ایجاد شده که 6 ولایت عبارت از پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار و بدخشان است و همچنان ولایت هایی که اوج پروسه تفتیش و بازشماری تمام شده ریزلشیت های از اومیه به کمیسیون مرکزی هیجه انتک و انتری میشه و جایگزین ریزلشیت های قبلی میشه و همچنان فعلا کمیسیون کار میکنن تا بتانیم نتیجه ابتدایی را به زودترین فرصت همراه مردم افغانستان شریک بسازیم، به شرطی که تکت های انتخاباتی همراه ما همکار باشن، نه ای که اونا برای کمیسیون مستقل انتخابات مشکلات ایجاد کنن. شما میفهمین که انتخابات یک پروسه ملی هستن و در این پروسه کمیسیون هم بر اساس قوانین نافذه کشور طرز العمل و لوایح پیش میرن و کارهای خود پیش میبرن. ما همیشه همکاری همه نهادها و شرکای انتخاباتی را خواهان هستیم و اونا هم باید این موضوعات بسیار اساس درک کنن و در پروسه هم رای ما همکاری کنن.
و مشکل اساسی تان در پروسه بازشماری و تفتیش آرا چی است فعلا؟
در 6 ولایت اجازه نمیتن کارمندان ما را، در ولایت تخار و بدخشان حتی دفترهای ما را شیشه‌هایشان شکستاندن، دروازه‌ها را شکستاندن، کامپیوترها را شکستاندن، حتی گوداما را اینا قفل انداختن و به هیچ صورت اجازه نمیتن که همکارای ما پروسه تفتیش و بازشماری را پیش ببرن. به هدف از برنامه تفتیشی هستن که آرای پاک از ناپاک جدا کنیم. اونا هم خواهان عزیزن که شما آرای پاک از ناپاک جدا کنیم و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات هم هستن که بعد از تفتیش مشخص میشه که کدام آرای پاک است. برای کمیسیون تنها و تنها آرای بایومتریک که معلومات بایومتریکی داشته باشه قابل اعتبار است، کیو آر کد بایومتریک داشته باشه و اگر نداشته باشه او بر اساس طرز عملای ما هم باطل هستند. ما هم برای شفافیت کار میکنیم، اونا هم وقتی که شفافیت میخواه پس مانع این پروسه نشه و بلکه همکار باشن امرای ما.
آقای حقمل عضو دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی، تشکر از اینکه در نشست امرای ما اشتراک کردین. میشه شما بگوین که مخالفت تیم شما به خاطر روند بازشماری آرا در چی است؟ چرا مخالفت میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مخالف بازشماری نیستیم، فقط ما اعتراض کردیم و تحریم کردیم این پروسه را به دو دلیل. یکی که 300 هزار رایی که به طور غیر قانونی داخل سیستم شده و بعد از سیستم کشیده شده شود و او را حذف کنند، چون او آرای معیوب است، مشکل دارند و هیچ کدام از کاندیدا او آرا را نمیپذیره، فقط بدون یک کاندید که او دولت ساز است با این پروسه موافق است، دیگه کاندیدای را تحریم کردند. دیگه به این دلیل که اگر بازشماری میشه باید در 8000 محل نشود، چون دامن تقلب بسیار گسترده هست و بازشماری باید در تمام محلات صورت بگیره تا بتوانیم نتایج را به دست بیاریم که مورد قبول تمام طرف ها باشه و همه او را به قبول بکنه.
در صورتی که به می خواست های شما پاسخ داده نشه، باز اقدام بعدی شما چی خواهد بود؟
خب ما با کمیسیون محترم انتخابات در حال گفتگو هستیم، هر روز نماینده های ما با کمیشنرهای محترم در تماس هستند، جلسات خود را میگیرند تا بتانند که قناعت ما را هست. ما میخواییم از کمیسیون که باید ما از این پروسه نگرانی هایی که داریم، تشویشی که داریم، سوالاتی که داریم با او پاسخ داده شد.
تا بالا چقدر اینقدر تلاشایی که شما کردین، چقدر به سوالات شما پاسخ داده شده؟
تا هنوز ما به طور کامل قانع نشدیم. تیم ما چند بار نامه روان کرده به کمیسیون محترم انتخابات و بعضی سوالات در بخش تکنیکی، در بخش حقوقی و در بخش در پروسه سوالات را مطرح کردیم و هنوز پاسخهای دریافت نکردیم. این به این دلیل است که کمیسیون نمیخواهند که قناعت کاندیدا حاصل شوند یا نمیتوانند، پاسخی ندارند که بر کاندیدا بتن. ولی اگر پروسه به این رقمی که پیش میبره این جاده یک طرف است و برای ما قابل قبول نخواهد بود و تا زمانی که اینا قناعت تمام طرف ها را، اگه او کاندیدا است، اگه او جامعه مدنی است، اگه او نهادهای ناظر هستند، تا زمانی که قناعت از اینا را در مورد شفافیت از این پروسه به دست نیاره، این پروسه برای ما همچنان قابل سوال است.
تشکر. صدا صاحب، میشه شما نظر کمیسیون در رابطه با 300 هزار رای بگوین و دومی که به خاطر قناعت دادن تیم های مخالف چی کارهای تا کمیسیون کرده؟
کمیسیون به خاطر از اینکه بتانیم قناعت بتیم برای تیکت های انتخاباتی و همچنان احزاب سیاسی، این پروسه را ما متوقف ساختیم برای 3 روز. روز پنجشنبه گذشته و جمعه در کمیسیون مستقل انتخابات ما یک نشست همراه همه کاندیدان، نمایندگان کاندیدان محترم انتخابات ریاست جمهوری داشتیم. پرزنتشن هم رایشان شریک ساختیم، آماده ساخته بودیم و همچنین از نگاه تکنیکی موضوعات بسیار خوب رایشان شریک ساختیم. اما بدبختانه اینا قناعت نکردن. ما هم مکلف هستیم، مردم افغانستان منتظر نتیجه ابتدایی هستن، نه برای شما، نه برای مردم افغانستان و نه برای ما دیگه پروسه و تاخیر دی پروسه برای هیچ کس قابل قبول نیست. به مو اساس ما مکلف هستیم تا بر اساس قوانین نافذ کشور طرز العمل و لوایح پیش بریم. ماده 9 لایحه جنبندی آرا تصریح نموده است که در صورت مشکوک بودن نتایج، علائم مشهود مبنی بر تقلب، تغییر در ارقام نتایج، موجودیت شکایت موجه در مورد پروسه شمارش آرا و همچنان فرمهای نتایج مطابق احکام قانون و این لایحه و طرز العمل مربوطه نباشد، الا قبل از اعلان نتایج نهایی انتخابات کمیسیون می تواند دستور تفتیش یا شمارش مجدد تمام اوراق را و یا هم بخش آن را در سطح محل، مرکز رایدهی، ولسوالی، ناحیه و یا ولایت مربوطه صادر نماید. وقتی که صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است و به خاطر شفافیت است این کار، شما هم خواهان شفافیت هستین، باز چی مشکل از دهی تفتیش؟ شما نظارت قوی داشته باشین از این پروسه. وقتی که به صندوق مراجعه میشه، ورقی که ورق رایدهی که بارکود بایومتریک داشته باشه برای ما قابل قبول است و ورقی که بارکد بایومتریک نداشته باشه به هیچ صورت برای ما قابل قبول نیست. به همین خاطر ما میخواهیم که آرای پاک از ناپاک جدا کنیم. پس بیاین شما نظارت قوی خود داشته باشین. وقتی که همکاری نمیکنین، نظارت نمیکنین، این خوب برمیگرده، مسئولیت خودتان است و یک امتیاز است برای شما. وقتی که از نظارت خود و از امتیاز استفاده نمیکنین، این مسئولیت برمیگرده به خود نهادهایی که تا حال این پروسه را تحریم کردن. کمیسیون باز هم همکاری از اینا را میخواهد و ما پروسه را پیش میبریم.
بله، و بس 300 هزار رای میشه نظر کنم.
300 هزار رای ده 137 هزار رای خود حال گفته نمیتونم، بلکه معلومات بایومتریکی.
معلومات بایومتریک شده.
این برمیگرده به دیوایس هایی که دیوایس های احتیاطی هستن و در روز انتخابات از دیوایس ها استفاده شده. در طرز العمل مشخص است در محلی که دیوایس مشکل پیدا میکنه، ما در هر مرکز یک دیوایس احتیاطی روان کردیم. دو محل اینا میتونن از دیوایس احتیاطی استفاده کنن. از دیوایس احتیاطی استفاده شدن، او دیوایس ها معلومات از او وقتی که آمدن، ما او را به خاطر از اینکه باش قناعتی از اینا فراهم شود او را قرنطین ساختیم. بعد از قرنطین رهبری کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نمودن، او معلومات به سرور انتقال دادن و در همه ناظرین کاندیدان محترم ریاست جمهوری، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و همکاران رسانه‌ای همیشان در عجب حضور داشتند. از کمپانی در ملوک هم معلومات تکنیکی خواستیم، اونا هم گفتند در مکتوب رسمی خود او را نوشته کردن که مکتوبا را همه ستادها هم داره، گفتند که در این باره حتی تصورم ما کرده نمیتانیم که کوشش تقلب شده باشه. یعنی این معلومات درست هستن و هیچ مشکلی ندارن. درباره 102,000 هم کمیسیون چیز امکاناتی که به دست خود داشتن از او استفاده کردن. ما از کمپانی در ملوک معلومات خواستیم دی باره، اونا گفتن که ما مسئولیت تایم نمیگیریم. رهبری کمیسیون به دالانشا وظیفه دادن تا این همه معلومات رای دهندگان تحلیل تجزیه کنن و کسانی که پیش از هفت صبح، بعد از پنج صبح رای دادن و قبل از وقت و بعد از وقت است، اونا را شناسایی کنن. دی متخصصین ملی و بین‌المللی حضور داشتن، اونا تجزیه خود کردن و در حدود 13949 معلومات بایومتریکی که مربوط میشه به 262 محل است او را برای تفتیش روان کرده. تا حال هم این مشروط هستند، بعد از تفتیش معلوم خواهد شد که معلومات درست هستند یا نه. اما اونا در اوائل خواهان ازی هستند که باید باطل شود. کمیسیون به هیچ صورت هم هیچ کسی را باطل ساختن میتانه و آرای که باطل است او را به هیچ صورت ما صحت دادن میتانیم. این مسئولیت های کمیسیون مستقل انتخابات است و کمیسیون بانن با کارهای خود تا بتانن بر اساس طرز العمل هایی که دارن بر اساس از او پیش برن تا نزدیک شویم به نتیجه ابتدایی و نتیجه ابتدایی برای مردم شریک بسازیم.
تشکر. حقمت سب شما میشه نظرتان در مورد ازی بگوین که مشکل اساسی ازی که در روند بازشماری یا تفتیش آرا اشتراک نکردین چیست و دومی که بعض تیمار چنانچه که آقای سادات گفتن که در بعض ولایات حتی دروازه ها را شکستانن و داخل دفاتر ولایتی شدن، موقف تیم شما در این رابطه چی است؟
در مورد امو 8000 محله که در او بازشماری صورت گرفته که در این پروسه را ما تحریم کردیم و ناظرین ما در این پروسه شرکت نمیکنه، دو دلیل داشت. یکی که امو 300000 رای باید تکلیفش روشن شوه و قناعت کاندیدا حاصل شوه و دلیل دومی بود که اگر بازشماری میشه در تمام محلات بازشماری شوه، فقط امی 8000 محل مشکل این پروسه را حل نمیکنه. در مورد بسته شدن دفاتر ولایتی کمیسیون، هیچ کس حق نداره که دفاتر ولایتی کمیسیون را بسته بکنه، چون یک پروسه ملی هست. اگر اعتراض صورت میگیره باید به شکل مسلمت آمیز باشه، ولی تقاضای مایی است که حکومت افغانستان باید بسیار محتاط باشه، چون مردم از رای خود دفاع میکنه و از حق خود دفاع میکنه، باید کوشش نکند که این پروسه به خشونت انجام شوه. و شما دیدین که در چند ولایت نیروهای امنیتی برای مردم شلیک کردن، کشته و زخمی هم داشتیم. ای به این معنا نباشه کسی که از حق خود از رای خود دفاع میکنه او مظلوم واقع شوه و سر از او ظلم صورت بگیره، او مورد تهدید قرار بگیره یا سر از او شلیک صورت بگیره. این حق مدنی مردم افغانستان است که باید از راهای مسلمت آمیز از حقوق خود دفاع بکنه. یک موضوع دیگه که جناب سادات صاحب بار به او اشاره کردن، اگر در این پروسه شفافیت می بود بله، هیچ وقت کاندیدا به اعتراضای مدنی دست نمی زد. ولی معلوم می شه این پروسه از شروع تا حال شفافیت نداره.
شما به کدام اساس میگین مثلا شفافیت
اقداماتی که صورت گرفته برای کاندیدا قابل قبول نیست؟ و
مثلا میشه بگین
شما دیدین که تقلب بسیار گسترده بود، بسیار وسیع بود، هیچ کس از هیچ چیزی پوشی کرده نمیتونه. کمیسیون در اوایل میگفتن که 2.7 میلیون تن به این انتخابات شرکت کردن، پسان گفتن که نه 1.8 میلیون. آلی هم 1 میلیون رای که تفاوت داره، چی شد بالاخره؟ کی پرسان کردم 1 میلیون رای که آلی حذف شد، باطل شد، آیا وجود داشت نداشت؟ امی معلوم نشد. ما نمیفهم که چرا کمیسیون در این مورد موقف خود را اظهار نکرد. این تمام مسائل به مشروعیت پروسه صدمه میزنه. آرای پاک از ناپاک جدا نشد. همچنان کسایی که تقلب کرده او مشخص نشد که کی تقلب کردن. ما یک موضوع دیگرم میخوایم که اشاره بکنم، ما در این پروسه همکار هستیم، همکار بودیم، مزاحمت ایجاد نمیکنیم، ما تطبیق قانون نمیخوایم، ما از حق مردم دفاع میکنیم، از رأی مردم دفاع میکنیم و اجازه نمیدیم که یک بار دیگه با رأی مردم معامله صورت بگیره. اجازه نمیدیم که خارجی ها در این پروسه مداخله بکنه، یک جانکیری دیگه پیدا شوه که سر رأی مردم معامله صورت بگیره، یک حکومت تحمیلی در اینجا باز صورت بگیره. ما همکار بودیم از ابتدا تا حال. شما دیدین تمام طرز العمل ها، لوایح، قوانین کمیسیون در نظر گرفتیم، مطابق از او عمل کردیم. هیچ یک مورد هم اینا ثابت کرده نمیتونه که ما خلاف قانون، خلاف طرز العمل، خلاف لوایح عمل کرده باشیم. از شروع تا حال ما احترام داریم به کمیسیون، به قوانین، تمام طرز العمل ها احترام میگذاریم و خواهان عملی شدن طرز العمل ها هستیم. داریم. فقط شک و تردید مایی است که کمیسیون مستقلانه عمل نمیکنه، زیر تاثیر و زیر فشار یک تیم مشخص قرار گرفته و از صلاحیتای خود استفاده نمیکنه. صلاحیتاش بسیار تفویض شده به کمپانی در ملوک، اینا در این پروسه بسیار عاجز ماندن و اکثر صلاحیتای از اینا کمپانی در ملوک امیال از او استفاده میکنه. دیگه ما خواهان شفافیت هستیم و از کمیسیون میخواهیم که استقلالیت خود حفظ کنه، زیر تاثیر کدام تیم مشخص نروه. اگر هشدار باشه، اگر تهدید باشه سرش، اگر فشار باشه، اونا بگوین که کدام تیم است که بله. از فشار و تهدید کار میگیره.
تشکر سادات صاحب، میشه شما پاسخ بگوین در این رابطه که نای کمیسیون واقعا تحت فشار قرار داره یا خیر، و تفاوت هم 1 میلیون رای را که اول 2.7 میلیون اعلان شد بعد از 1.7، تفاوت 1 میلیون رای دیدگاه کمیسیون در مورد از چی است؟
کمیسیون به هیچ صورت برای هیچ فشار تن نمیته. برای ما قوانین نافذه کشور اولویت داره و بر اساس از ما پیش میریم که تا حال اما تو پیش رفتیم.
بله، یک تیم خاصی
مثلا به هیچ صورت هیچ تیم نمیتونن زر کمیسیون فشار بیارن و به هیچ نمونه شرم اینا را کرده نمیتونن. اونا اشاره داشتن که اگر باشماری میشه در همه محلات باشماری میشه. شما بفهمین که این مسئولیت کمیسیون مشخص است. بر اساس قانون طرز العمل لوایح گفته شدن که محلاتی که مشکوک باشند کمیسیون مسئولیت داره او را به تفتیش روان کنه.
بله.
پس اینکه صلاحیت ماستن، چرا در صلاحیت های کمیسیون اینا مداخله میکنن و یا هم فشار میارن که کار باید کمیسیون کنن؟ همچنان موضوع 2.7 میلیون رای گفتن. ما در روز انتخابات کمپانی در ملوک برای ما وعده داده بودن که در 24 ساعت اینا همه معلومات رای دهندگان از دیوایس به سرور انتقال پیدا میکنه. شما در جریان بودین که بیشتر از یک هفته وقت گرفتن این کار نتونستن. ما دو متخصص کمپانی در ملوک از جرمنی خواستیم، اونا مشوره دادن که توسط SD کارت ها معلومات از دیوایس بگیریم به سرور انتقال بدیم. چند روز باز که با تیکت های انتخاباتی را قناعت میدادیم که پروسه بسیار شفاف هستن، دی تقلب نمیشه، شما مطمئن باشین، اینا بودن نظارت کردن، این پروسه انجام داده شدن. اگر سقف ما از پایین به بالا میرفتن، باز میتونستیم که کمیسیون به خاطر شفافیت نه، بلکه کمیسیون به خاطر از اینکه پروسه مهندسی شوه به نفع کسی این کار کردن. بلکه از 2.7 وقتی که به 1.8 میرسه، شما باورمند باید به این باشین که کمیسیون به خاطر شفافیت این کار انجام میده. وقتی که ما میگیم که برای ما تنها رای بایومتریکی مدار اعتبار هستند، دیگه فکر نکنم کدام سوال باشه. باز هم گفتن که آرای پاک باید از ناپاک جدا شود. خب ما همیال در اون مرحله قرار داریم که آرای پاک از ناپاک جدا کنیم، اما اجازه نمیتین، همکاری نمیکنین، نظارت تانه نمیکنین. بیاین نظارت قوی داشته باشین از این پروسه تا بتانیم آرای پاک از ناپاک جدا کنیم. و همین لحظه کمیسیون در اون مرحله قرار دارد. در 12 ولایت فعلا پروسه تفتیش و باشماری جریان داره. تا روز چهارشنبه در 16 ولایت تمام شده و در 6 ولایت برای ما اجازه نمیده تا بتانیم این پروسه را به پیش ببریم. گفتن که حرکت مدنی در قانون واضح است و ما این بار دیگه چی نمیگم، مسئولیت نهادهای امنیتی هستند، اما سر نهادهای امنیتی صدا میکنیم که مسئولیت خود اونا باید چیزی که در قانون پیش بینی شده اما مسئولیت خود پیش ببره و اجازه نتن که کسانی که پروسه را صدمه میرسانه بر از اونها باید دیگه اجازه هم داده نشه. کمیسیون مکلف بری هستن که همراه مردم افغانستان نتیجه را شریک بسازن و به زودترین فرصت انشالله این کار کمیسیون مستقل انتخابات انجام خواهد داد.
چی وقت ختم خواهد شد و نتیجه چی وقت اعلام خواهد شد؟
اگر اینا اجازه بدن انشالله تا آخر هفته پروسه تفتیش و باشماری تمام میشه. یک روز یا دو روز وقت میگیره که درج سیستم شوه و مراحل قانونی خود را طی کنه و بعد از اون ما بر نتیجه ابتدایی آماده هستیم. بیشتر از 18000 محل هیچ نه و مشکلی نداره، نه کدام شکایت سرشان ثبت شده، نه هم کدام موردی دیگه. اینا گفتن که بعضی موارد برای ما مشکوک هستن یا شکایت داریم. مرجع از اون مشخص است که کمیسیون شکایات مسئولیتش اونمو هستن که باید شما برین که شان شکایت ثبت کنین، هر شکایت که باشه اونا برای همه شکایتاتون رسیدگی میکنه. اما ای که پروسه را اخلال میکنین، به ضد پروسه استاد میشین، اجازه نمیتین، این نفع پروسه هستن، نه به نفع کاندیدان محترم هستن و نه هم به نفع مردم افغانستان.
حقیقتاً شما میشه بگوین که امین نتایجی که قرار است کمیسیون انتخابات اعلان کنه، نتایج ابتدایی را آیا برای شما قابل پذیرش است یا خیر؟
خویا که نتایج ابتدایی است و
یکی
نتایج ابتدایی است و یکی هم نتایج بازشماری 8000 محل.
بله.
در مورد بازشماری 8000 محل ما تحریم کردیم این پروسه را، ناظرین ماده اشتراک نمیکنه و نتایجش هم ما نمیپذیریم. و در مورد نتایج ابتدایی، اگر ما قانع شدیم که در این پروسه شفافیت در نظر گرفته شده، قناعت تمام کاندیدا حاصل شد، در اون صورت ما هیچ نوع ملاحظه‌ای نداریم و حاضر هستیم که بپذیریم. و اگر قناعت ما تمام کاندیدا حاصل نشد، یک بار دیگه با رای مردم معامله صورت بگیره و یک تیم مشخص فشار وارد کنه که نتایج به نفع یک تیم مشخص اعلان شود، در اون صورت باز ما حاضر نیستیم که را، چون قبلا هم حکومت تحمیلی سر مردم افغانستان حاکم شده بود و این بار هم کوش تلاش ها جریان داره که یک حکومت تحمیلی دیگه حاکم شود. دیگه در مورد کمیسیون شکایت، ما حدود 1,500 شکایت را در کمیسیون محترم شکایت درج کردیم. خدا کنه که به او رسیدگی شده باشه و به می مقدار شکایت های مستند دیگه هم در حال داریم. هر وقت که وقت لازم بود او را هم درج میکنیم. در مورد نظارت اینا گفتن، ما تا امروز از این پروسه نظارت کردیم، هم در روز انتخابات هم بعد از انتخابات. شما باور کنید که در بازشماری یارا هم شفت شب و هم از شفت روز ناظرین مادوجه موجود بودن، با این پروسه همکار بودن. اما ای به این معنا نیست که تمام جریانات برای ما قابل قبول است و چیزی که اینا میگن او را ما میپذیریم، نه، اینا خودشان مشکلات زیادی دارن. شما دیدین که انتخابات به وقت خود برگزار نشد، حکومت جدید باید در اول جوزا تشکیل میشد ولی این کار نشد. همچنان 2,000,000 در این پروسه 2,000,000 نفر اشتراک کردن. ای برای ما بسیار جای تاسف است که به جای 9,000,000 نفر 2,000,000 نفر در این پروسه اشتراک میکنند. اینا نتونستن که اعتبار که به این پروسه از دست رفته بود را احیا بکنن، مردم را تشویق بکنن در این پروسه شرکت بکنن. تقسیم اوقات بار بار نقض شده از طرف کمیسیون. سقف آرا هنوز مشخص نیست که در انتخابات چقدر مردم شرکت کرده. همچنان آرای پاک و ناپاک جدا نشده. صلاحیت های کمیسیون به در ملوک تفویض شده و فعلا همگی منتظر راپور در ملوک هستن که اینا برشان چی میگن. در حالی که 19 سال در کشور گذشت، به میلیارد ها دلار ما در اینجا سرازیر شد، ما یک کمیسیون نداریم که او یک کمیسیون پاسخگو باشه و تمام پروسه را به طور پیش ببره که بسیار شفاف، اصولی و قناعت تمام طرف ها حاصل شده باشه. اینا تمام مواردی است که خود کمیسیون به او بی‌اعتنایی کرده، نتانسته که اعتبار از دست رفته را به خود جلب بکنه و همچنان در عدمی حال حاضر هم تقلباتی که صورت گرفته در حضور ناظرین، در حضور کارکنان کمیسیون صورت گرفته، 1,000,000 رای که اینا پسان باطل نمیفهم باطل کردن نکردن، ای هم در حضور آرای غیر بایومتریک که در صندوق ریخته شده و در حضور کارکنان کمیسیون صورت گرفته. یعنی بسیار مواردی است که امیال من نمیتونم که در این بحث کوتاه او را به او بپردازم، ولی بسیار مواردی است که به کمیسیون راجع میشه و اینا پاسخ ندارن و مردم در یک خلا گذاشتن، در یک تاریکی گذاشتن و مردم نگران هستن، تشویش دارن که یک بار دیگه برای ما معامله صورت نگیره.
تشکر حق مصب. سادات صاحب، دو جزه میخواییم از شما بپرسم. یکی که اگر شما نتایج ابتدایی را چنانچه گفتین در افتی آینده اعلان میشه اعلان کنین و برای اکثریت تیم ها یا شما را از تیم های انتخاباتی مورد پذیرش نباشه، آیا مشروعیت میداشته باشه این نتایج یا خیر؟ و دومی که این نتایج دسته دسته اعلان میشه و یا یک بارگی اعلان میشه؟
کمیسیون مکلف است که بر اساس طرز العمل و لوایح پیش بره و انشاءالله بر اساس از اون تا حال پیش رفتیم، بعد از این هم پیش میریم. برای مردم افغانستان مهم هستن و مردم افغانستان در شرایط بسیار سخت برآمدن به پای صندوق های رای و اونا منتظر هستن و انشاءالله که انتظار از اینا دیگه به پایان میرسه. اینا گفتن مردم شرکت نکردند، سطح اشتراک مردم بسیار پایین بودن. خی مسئولیت برمیگرده به شما. چرا شما درست نتونستین کمپاین کنین؟ وقتی که اگر کمپاین‌های انتخاباتی از اینا را ببینین در ولایت‌ها که می‌رفتن، مردم هم میگفتن که پروسه ناکام هستند، در انتخابات شدن در ما یک سیستم درست نداریم. اونم بودن مردم که می‌دیدن مردم چطور اعتماد می‌کردن. ما شب و روز به خاطر اعتماد سازی مردم کار می‌کردیم، از تکنولوژی به خاطر چی استفاده شدن. گفتن که بسیار تقلب صورت گرفته. بار اول است که در افغانستان از تکنولوژی استفاده شده، او هم بسیار خوب استفاده شده. اگر کمیسیون مشکل دارد، اینا انتخاب سر در ملوک هم داره. یک روز در یک برنامه احمد صاحب امرای ما بودن، گفتن که ما امرای جرمنی جهاد کردیم و اونا اکبتی ها بسیار بد میبینه، از او خاطر ما کتی از اونا هم مشکل داریم، کتی کمیسیون مشکل دارین، کتی در ملوک مشکل دارین، کتی احمد مشکل داره، ما خیکی ها را بیاریم برای ازی که این پروسه را پیش ببرن. یعنی افغانستان است، این وضعیت ما شماست، بیاین این پروسه های ملی خود ما شما اگر تقویت نکنیم دیگه کسی از بیرون نمیاد که پروسه ملی ما شما را همکاری کنن و یا هم کارهای را انجام بدن که هم برای ما شما قابل قبول باشه، هم برای همه مردم افغانستان و هم برای جامعه جهانی. حال خواست ما از همه تیکت‌های انتخاباتی همی هستن که لطفاً بیاین امرای ما همکاری کنین، همکار باشین. دیگه نه مردم افغانستان حوصله ازیر داره که پروسه به درازا بکشه و یا هم کمیسیون بر اساس قوانین و طرز العمل پیش میره، اگر کدام مورد ما خلاف قانون باشه مهربانی کنن او را شما بیارن پیش کنن و اگر ما بر اساس قوانین پیش رفتیم دیگه همکار باشین تا بتانیم نتیجه افتیداری اعلام.
تشکر زیاد از زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و فضل غنی حقمل عضو دسته انتخاباتی صلح عدالت که در این برنامه با ما اشتراک کردن. تا برنامه بعدی الله حافظ و ناصرتان، روزتان خوش.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.